بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وهي وإن كانت ظاهرة في توبيخ أبان على رد الرواية الظنية التي سمعها في العراق بمجرد استقلال عقله بخلافه أو على تعجبه مما حكم به الإمام عليه السلام إلى آخر العبارة. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته در نعم الانصاف وارد این نکته و این بحث شدیم که گرچه ما قبول داریم که عقل اگر قطعی باشه میتونه معارضه بکند با نقل و ما می توانیم از عقل برای رسیدن به احکام در یک مواردی استفاده کنیم، عقل قطعی حجیت دارد. اما در نعم الانصاف ایشون فرمود رکون و تکیه کردن به عقل در مناطات احکام، یعنی اینکه انسان بخواد از طریق مناطات احکام حکم شرعی به دست بیاره، اینجا این تکیه کردن بر عقل موجب وقوع در خطا می شود کثیراً. بعدم گفت این همون چیزیست که روایات برش دلالت می کنه، مثل ان دین الله لا یصاب بالعقول، یا اون انه لا شیء ابعد ان دین الله عن عقول الناس. بعد فرمود واضح تر از این دو روایت، روایت ابان است که در اون روایت ابان یادتون باشه شخصی اومد گفت اگر کسی یک انگشت زن رو قطع بکنه دیش چقدره؟ فرمود 10 شطور. اگر 2 انگشت زن رو قطع بکنه، امام صادق فرمودن 20 شطور. اگر 3 انگشت رو قطع کنه، فرمود 30 شطور. اگر 4 انگشت رو قطع کنه، حضرت فرمودن 20 شطور. بعد طرف تعجب کرد، گفت سبحان الله، یقطع 3 فیکون علیه 30 و یقطع 4 فیکون علیه 20. چطور میشه 3 انگشت رو قطع کنه 30 شطور باید بده، اما 4 قطع بکنه باید 20 شطور بده؟ بعد گفت این در عراق که بودیم بهمون میرسید، میگفتیم ان الذی جاء به شیطان، این حرف راوی. امام علیه السلام فرمودن محلا یا ابان، آرام باش، تند نرو، مهلت بده ابان، این حکم حکم رسول خداست. دلیلش هم این است که قاعده اینه که تا 1/3 دیه زن و مرد برابره و چون دیه کامل مرد 100 شطوره، لذا 1/3 میشه مثلا 33 شطور، لذا زیر 33 شطور تا 30 شطور عرض کنم طبق انگشتان برابری میکنه، اما از 33 که گذشت به 40 رسید، تو این مثالی که روایت فرمود نصف میشه، یعنی 40 تا میشه 20 تا، اما 30 تا دیگه 15 تا نمیشه. هذا حکم رسول الله، دقت میکنید این. بعدم فرمود یا ابان انک اخذتنی بالقیاس، تو قیاس کردی و سنه اذا قیست محقت دین. حالا بعد از این که جناب شیخ انصاری این روایت رو نقل میکنه، شیخ میفرماید که گرچه این روایت ظاهر در این است که امام توبیخ کردن ابان ابن تقلب رو به یکی از 2 چیز، به یکی از 2 بیان، یا توبیخ کردن بر این که ابان رد کرد اون روایتی رو که در عراق شنیده بود، آخه گفت که عرض کنم کان یبلغنا هذا و نحن بالعراق فقلنا ان الذي جاء به شیطان، این خبر و روایت به ما رسیده بود وقتی تو عراق بودیم، اما ما میگفتیم این نمیتونه حرف امام باشه، این حرف نعوذ بالله شیطانه، به صرف این که عقل او خلاف این روایت رو میگفت، روایت زنیه را چه کار کرد؟ کنار زد. روایت زنیه ای رو که در عراق شنیده بود به صرف این که عقلش و اون جور در نمی اومد اینو کنار زد. یا امام بر این او رو توبیخ کردن، یا نه امام توبیخ کردن او رو بر تعجبی که از حکم امام کرد. بالاخره امام اینجا فرمودن تو 4 تا 20 تا و این تعجب کرد، قلت سبحان الله یقطع ثلاثا فیکون علیه 30 و یقطع 40 فیکون علیه 20. از حکم امام، از این جهت که حکم امام مخالف قیاس بود، ابان تعجب کرد و امام بر تعجب او توبیخ کردن. بالاخره این توبیخ یا به خاطر این است که اون روایت زنیه عراق رو کنار زده بود به خاطر اینکه خلاف اون روایت رو عقلش میگفت، یا به خاطر این تعجبی بود که ابان کرد. علی ای حالن، هر کدوم باشه، جناب شیخ انصاری میفرماید به نظر من برگشت هر دو توبیخ به این است که امام میخوان بفرمایند توبیخ مال مراجعه به عقل است در استنباط احکام دین. در واقع توبیخ بر اون مقدماتی است که منجر شد این آقا به خطا بره، نه اینکه توبیخ بر عمل به قطع خودش باشه. او اگر قطع دارد و به قطع خودش عمل کرده، نسبت به عمل به قطع خودش معذور با فرض وجود قطع. نه، ما نمیخوایم بگیم که امام گفتن تو چرا به قطعت عمل کردی، دقت میکنید؟ اما این که تو عقل تو وسط آوردی برای به دست آوردن مناطات احکام، این که تو از این مقدمات استفاده کردی و تو رو به خطا کشون، این توبیخ داره. پس در واقع ما از این روایت هم نمیتونیم استفاده کنیم که عقل قطعی حجیت ندارد. نه، عقل قطعی حجیت داره و حجیتش سر جای خودشه و این روایت هم توبیخش، عرض کنم خدمت شما، به خاطر اون مقدماتیست که منجر شد او به خلاف واقع برسه. یعنی برای عرض کنم درک مناطات احکام رفت سراغ عقل. امام میفرمان تو چرا رفتی سراغ عقل؟ عقل که توان این رو نداره. نگاه کنید عبارت رو، وحیه این روایت و امکانت ظاهرتن فی توبیخ عبان، اگرچه ظهور دارد در توبیخ عبان. این توبیخ به دو جهت میتونه باشه، علا رد، زیر علا رد در روایت زنیه خط بکشید، سطر بعد او علا تعجبهی، اونجا هم خط بکشید. این توبیخ امام ابان رو، این که ابان رو توبیخ کردن، میتونه این توبیخ بر رد روایت زنیه ای باشد که سمع احافل عراق، یعنی بهش بگن تو چرا اومدی روایتی رو که در عراق شنیده بودی رد کردی، چون میگه عرض کنم کان یبلغنا هذا و نحن بالعراق فقلنا ان الذي جاء به شیطان، یعنی اینو رد کرد و توبیخ میکنه امام علیه السلام او رو بر رد این روایت زنیه ای که سمع حافل عراق به مجرد استقلال عقلهی به خلافه، به صرف این که عقلش استقلال داشت به مطلبی بر خلاف این روایت، این آقا اومد روایت رو رد کرد. خب یا این توبیخه، یا توبیخ علا تعجبهیم ما حکم به امام، انگار امام میخوان بفرمان تو نسبت به حکم من امام چرا تعجب میکنی، چرا میگی؟ عرض کنم خدمت شما، سبحان الله یقطع ثلاثا فیکون علیه 30 و یقطع 40 فیکون علیه 20، این چه جور تعجبیه که تو میکنی من جهت مخالفت حیل مقتضی القیاس، به خاطر مخالفت حکم امام با مقتضای قیاس. این توبیخ دوم. پس این روایت اگرچه ظهور اولیش یکی از این دوتا توبیخه، الا این الا در واقع جواب جناب شیخ است به این روایت و روایات امثالون، الا ان مرجع الکل الى توبیخ الى مراجعه العقل في استنباط الاحکام. در واقع برگشت همه اینها به این است که امام داره توبیخ میکنه که تو چرا در استنباط احکام میری به عقل مراجعه میکنی، نه اینکه اگر به اشتباه از به عقل مراجعه کردی و عقلت قطع پیدا کرد اون قطع حجت نیست. نه، اگر واقعا قطعی حاصل بشود و قطعا طریقی باشه اون قطع حجته، اون کارش نمیشه کرد. اما تو چرا اصلا از این مسیر رفتی؟ دقت میکنین؟ چرا مراجعه کردی به عقل در استنباط احکام؟ فهوه توبیخون علی المقدمات المفسیه الی مخالفت الواقع. در واقع امام دارن بر مقدماتی که منجر میشود به مخالفت واقع، تو این جهت دارن عرض کنم توبیخ میکنن. و توبیخ امام بر عمل به قطع نیست، نه، قطع اگر پیدا بشود اون توبیخ نداره، بلکه وظیفه اوست که این عرض کنم قطع رو بهش عمل بکنه. پس ببینید، ما روایت ابان رو که اینجوری حل کردیم، اون روایت ان دین الله لا یصاب بالعقول و انه لا شیء ابعد عن دین الله من عقول الناس رو هم که سابقا به مناسبت بیانش کردیم که این مربوط به رد عرض کنم قیاس و رد استحسان و امثال این هاست. یعنی امام نمیخوان به فرمان عقل قطعی حجت نیست، مثل قیاس و استحسانی که بعضی از عرض کنم خدمت شما علمای اهل سنت ازش استفاده میکنن، اون رو امام داره رد میکنه، به خصوص که در زمان امام علیه السلام اینها رائج بوده، یعنی رائج بوده که از قیاس و استحسان و امثال اینها استفاده میکردن. لذا این روایات هم کاری ازش عرض کنم بر نمیاد که بخواد بگه عقل قطعی حجیت نداره. البته جناب شیخ انصاری عرض کنم بعد از این میفرماید هم در اینجا تو نعم الانصاف صفحه آخر صفحه 62، عرض کنم هم در اول مسئله صفحه 51 در و ان اراد و عدم جواز الخوز مراجعه کنید، تو این دو جا ما اشاره کردیم به این مطلب که جائز نیست. مثلا صفحه عرض کنم خدمت شما 51 گفتیم جائز نیست قوته ور شدن و خوز در مطالب عقلیه برای کشف احکام دینیه، و گفتیم جائز نیست استعانت و کمک گرفتن از مطالب عقلیه برای تحصیل مناطات احکام. اینو آخر صفحه 62 عرض کردیم. نمیتونیم منات احکام رو از عقل به دست بیاریم بعدم بخوایم از اون منات به خود احکام برسیم از طریق لم. از طریق لم یعنی کشف از طریق علت برای رسیدن به معلول، یعنی علت رو کشف کنیم بعد از طریق علت بگیم حالا که این علت وجود داره پس معلوم میشه معلولی هم وجود داره. منات احکام که علت حکمه اون رو به دست بیاریم، بعدم بگیم وقتی منات حکم وجود داره پس خود حکمم وجود داره. ایشون میفرماید که این قوته ور شدن در مطالب عقلیه، این استعانت گرفتن از مطالب عقلیه برای تحصیل مناطات احکام، این درست نیست. چرا؟ چون اگر ذهن ما انس بگیرد به مطالب عقلیه در احکام و ذهن عادت بکنه به مناطیابی برای احکام، این باعث میشه که انسان دیگه به راحتی تعبد نکنه، احکام توقیفیه و تعبدیه رو بهش اطمینان نکنه، هرچی بهش میگن ته ذهنش این باشه که شاید راوی اشتباه کرده، این که آخه با عقل جور در نمیاد. آخه مثلا فرض کنید چرا خدای متعال بگه نماز صبح 2 رکعت بعد نماز ظهر از 4 رکعت اما مغرب با 3 رکعت؟ یعنی هرچی ته ذهنش میگرده، یعنی کسی که خواست هی منات یابی کنه، هی منات یابی کنه، اگر یه جای منات رو پیدا نکرد دیگه تعبدن به راحتی نمیپذیره، باز میگرده دنبال منات. دقت میکنین؟ برای اینکه ذهن انسان اونس نگیره به مطالب عقلیه که بعد بخواد هی تو هر چیزی انقرض کنه و تعبدش رو از دست بده، خدای متعال انگار فرموده که تو این مسیر قدم بر ندارید که تعبدتون رو از دست بدید، که باعث نشود که امارات نقلیه زنیه رو نپذیرید به بهانه این که این مثلا زن و گمان برای من ایجاد نمی کنه، من هرچی عقلم رو وجب می کنم به قول بعضی ها نمی فهممش. نه، این عرض کنم خدمت شما کار درستی نیست. نگاه کنید عبارت رو، باز یه پاراگراف عبارت بخونیم. و قد اشرنا هنا و فی اول المسئله، ما اشاره کردیم هم اینجا، اینجا یعنی آخر صفحه 62 در نعم والانصاف، عرض کنم خدمت شما نعم الانصاف، و فی اول المسئله یعنی صفحه 51 در اون عبارت و ان ارادو عدم جواز الخوض، تو این دو جا اشاره کردیم الى عدم جواز الخوض لاستکشاف الاحکام الدینیه فی المطالب العقلیه. این حرفی بود که در اول مسئله عرض کردیم که جائز نیست خوض کردن، فرو رفتن، غوطه ور شدن برای کشف احکام دینیه فی المطالب العقلیه. این که خوض بکنیم در مطالب عقلیه، فی المطالب و قید خوض بگیرید، اینکه فرو برویم قوتور بشیم در مطالب عقلیه برای کشف احکام دینیه. ول استعانه بها فی تحصیل منات الاحکام، الاستعانه رو عطف کنیم به الخوض. جائز نیست استعانت بگیریم، کمک بگیریم به این مطالب عقلیه در تحصیل منات احکام، ول انتقال منه الیه علی طریق لم، ول انتقال رو عطف کنید به تحصیل، یعنی در تحصیل و تحصیل منات و در منتقل شدن از اون منات به حکم، منه رو بزنیدش به منات، الیه رو بزنید به اون حکم شرعی، ها منتقل بشیم از اون منات به حکم شرعی علی طریق لم. طریق لم یعنی کشف معلول از طریق علت، از طریق کشف علت ما بریم سراغ کشف معلول، معلول رو کشف بکنیم. حالا چرا این جائز نیست؟ لأن انس الذهن بها، انس ذهن به مطالب عقلیه برای رسیدن به منات احکام و بعد رسیدن به خود حکم شرعی، یوجب عدم حصول الوسوق به ما یصل الیه من الاحکام التوقیفیه، این موجب می شود که اطمینان و وثوق حاصل نشود به اونچه که از احکام توقیفیه به ما میرسه. یعنی وقتی آرام آرام برای همه چی انسان دنبال دلیل بگرده، هی عقلش دنبال این باشه که منات این حکم چیه، منات اون حکم چیه، آرام آرام به احکام تعبدیه و توقیفیه اونچنان که باید دیگه پایبند نخواهد بود. هی دنبال دلیل براش میگرده، میگه شاید اینو راوی اشتباه کرده. فقط یسیر و منشأً لطرح الامالا امارات نقلیت زنیه، این موجب میشود عدم حصول وثوق رو و باعث میشود، فقط یسیر یعنی این خوزه در مطالب عقلیه، عرض کنم استعانت گرفتن از عقل برای تحصیل منات احکام شرعیه، اینا باعث می شود منشأن، یسیر و منشأن عرض کنم خدمت شما، یعنی منشأ می شود لطرح الامارات نقلیت زنیه. اماره نقلیه زنیه مثل خبر واحد دیگه، خبر واحد هم خیلی بهش براحتی اطمینان نمی کنه. چرا؟ لعدم حصول زن لهو منها بالحکم، به این بهانه که عرض کنم زن برای عرض کنم این شخص از جانب این امارات به حکم ایجاد نشده، یعنی این باعث می شود که یواش یواش دیگه زنه به حکم پیدا نکند. این عرض کنم تا اینجا. و اوجب من ذلک، این اوجب من ذلک چی میگه؟ دوستان بزرگوار خوب دقت کنید، ایشون می‌فرماید که واجب تر و لازم تر از ترک خوض در عقلیات برای کشف احکام. آخه ما گفتیم نباید انسان خوض بکنه، غوطه‌ور بشه در عقلیات برای کشف احکام، احکام فرعی. ایشون می‌فرماید مهمتر از این مسئله می‌دونید چیه؟ این است که انسان در عقلیات ترک خوض بکنه برای کشف مسائل اعتقادی و اصول دین. چرا؟ چون اگر انسان بخواد عقل خودش رو بذاره وسط برای کشف مسائل اعتقادی و اصول دین، این اگر باعث خطا شد، خطای در اعتقادیات دیگه جبران پذیر نیست به این راحتی، انسان رو در معرض هلاکت دائم قرار میده، انسان رو در معرض عذاب خالد قرار میده. دقت میکنید؟ مثل کجا؟ مثل این که در بعضی از روایات نهی شده از خوض در مسئله قضا و قدر، یا عرض کنم نهی شده، عرض کنم خدمت شما، از یعنی اهل بیت عصمت و طهارت بعضی از عرض کنم اصحاب خودشون رو نهی میکردن از مجادله در مسائل کلامیه، میگفتن مجادله نکنید شما. اینا نشان دهنده این است که در مسائل اعتقادی نباید خیلی تو بعضی از مواردش به عقلیات عرض کنم خوض کرد، خوض در عقلیات کرد، که مبادا باعث خطای در اعتقادیات بشه. خلاصه برد خطای در اعتقادیات، اثر خطای در اعتقادیات گاهی عرض کنم خیلی بیشتره. اگر نعوذ بالله کسی هی فکر کنه عرض کنم نتونه به ذات واجب وجود پی ببره و درک بکنه، چون عقلش ناقصه و نعوذ بالله بخواد انکار بکنه، خب اصل دینش رو از دست داده دیگه. یک حکم شرعی رو فقط از دست نداده، اصل دینش رو از دست داده. حالا برای عرض کنم اون مسئله قضا و قدر یه روایتی میخوام براتون بخونم. اجازه بدید آرام آرام همینجور بریم جلو عبارت رو تا عرض کنم هرچی نیاز به توضیح داره عرض بکنم براتون. و اوجب من ذالک، این ذالک رو دوستان بزنید به ترک خوض در مطالب عقلیه برای کشف احکام فرعیه. واجب تر از ترک خوض در مطالب عقلیه تو احکام عرض کنم خدمت شما فرعیه، واجب تر از اونام ترک الخوض فی المطالب العقلیه النظریه لادراک ما یتعلق به اصول دین. باید انسان ترک بکنه خوض در مطالب عقلیه نظریه را برای ادراک اون چه متعلق است به اصول دین. این رو باید ترک بکنه. البته دوستان دلیل اون چه که ایشون می فرماید اینه، فَإِنَّهُ تَعْرِيزٌ لِلْهِلَاكِ دَائِمْ وَالْعَذَابِ الْخَالِدْ، به خاطر این که خوض در مطالب عقلیه برای اصول دین انسان رو در معرض هلاکت دائم قرار میده، در معرض عذاب خالد قرار میده. دقت میکنید؟ وقد اشیر الی ذلک، اشاره شده به همین مطلب، عند النهی عن الخوض فی مسئله القضاء والقدر، هنگام عرض کنم نهی از خوض در مسئله قضا و قدر که این نهی در روایات ما اومده، اشاره شده به همین مطلب که این خلاصه انسان رو به ناکجا آباد میبره اگر بخواد خوض در مسئله مثلا قضا و قدر بکنه. حالا من یه روایت رو اینجا اشاره بکنم. در روایتی داره عبدالملک ابن عنترتش شیبانی ان ابیه ان جدهی قال جاء رجل الى امیر المؤمنین علیه السلام، یک کسی اومد خدمت امیر المؤمنین، فقال یا امیر المؤمنین اخبرنی عن القدر، قدر رو برای من توضیح بده. قال علیه السلام بحر عمیق فلا تلجه، بحر عمیق فلا تلجه، قدر یک دریای عمیقی است، فرو نرو درش، یعنی خیلی در موردش فکر نکن. قال یا امیر المؤمنین اخبرنی عن القدر، دوباره حرفش رو تکرار کرد که آقا قدر رو برای من توضیح بدید. قال علیه السلام طریق مظلم فلا تسلکه، این یک طریق تاریک است، تو به این راحتی نمیتونی بفهمیش، فلا تسلکه، این مسیر رو طی نکن، خیلی در موردش فکر نکن. این روایت در توحید صدوق صفحه 365 حدیث سوم مطرح شده. میخوام بگیم از این دست روایات که نهی شده از این که انسان خوض بکنه در این مسائل، در مثل مسئله قضا و قدر وجود داره. خب من معنای قضا و قدر رو عرض بکنم براتون. برای قضا و قدر دوستان برخی اینجوری در واقع توضیح دادن و معنا کردن، گفتن قدر به معنای تقدیر و اندازه‌گیری است و قضا اجراء اون تقدیر و اندازه‌گیری است نسبت به اون چه که اندازه‌گیری کرده. یه چیزی شبیه نقشه ساختمان و اجراء اون نقشه. یه وقت هست قبل از این که اصلا شما زمینی بخری، قبل از این که عرض کنم مصالحی داشته باشیم، میشینیم برای یک زمین 200 متری نقشه میکشی. ها میگه اگر یک زمینی باشه 200 متر با این ابعاد، من عرض کنم خدمت شما، حالا تو این منطقه هم فرض کنید این زمین ها زیاده، زمین مثلا فرض کنید 10 متر در 20 متر، میشینی براش یه نقشه میکشی که اگر من بخوام اینجا چقدر چو حیات کنم، چقدر چو عرض کنم اتاق کنم، کجاش اتاق باشه، کجاش آشپزخونه باشه، نقشه میکشی. این رو بهش میگن تقدیر، اندازه‌گیری، قدر. اما بعد که به اجرا میرسه، اجراشو میگن قضا. عرض کنم بعضی از محشین اینجوری عبارت آوردن، گفتن الله سبحانه قدر الکون ثم اوجده فی الخارج. نسبت به تکوینیات قضا و قدر معناش اینه که خدای متعال کائنات رو اندازه‌گیری کرد، قدر الکون، این میشه قدر. ثم اوجده فی الخارج، که این اوجده فی الخارج میشه قضا. یا نسبت به امور شرعی میفرماید و قدر خصوصیات الصلات و الصوم و کذا و کذا و کذا، یعنی خدای متعال ویژگی های نماز و روزه، احکامش رو مقدر کرد، اندازه گیری کرد. ثم امر بها، این قدر خصوصیات صلات و صوم رو میشه قدر، امر بها میشه قضا. دقت کردید؟ پس قضا و قدر معناش اینه. این عرض کنم خدمت شما خیلی گفتن توش خوض نکنید به نگاه عقلی و بخواید عرض کنم خیلی فرو برید درش، که ممکنه عرض کنم خدمت شما به ناکجا آباد برسه. یا مثل نهی اهل بیت عصمت و طهارت بعضی از اصحابشون رو از مجادله در مسائل کلامیه، و عند نهی بعض اصحابهم صلوات الله علیهم عن المجادله فی المسائل الکلامیه. یه روایت باز اینجا عرض کنم به مناسبت عرض بکنم، در روایتی داره قال ابو جعفر علیه السلام تکلموا فی خلق الله ولا تکلموا فی الله، تکلم بکنید در خلق خدا، یعنی نسبت به خلق خدا با هم گفتگو کنید، مباحثه کنید، اما ولا تکلموا فی الله، در مورد ذات خدای متعال با هم حرف نزنید، خیلی فکر نکنید. فان الکلام فی الله لا یزید الا تحیرا، هر چی در مورد ذات الهی بخواد شما عرض کنم حرف بزنید، این فقط تحیر شما رو اضافه میکنه. یا در یک روایت دیگر داریم تکلموا فی کل شیء ولا تتکلموا فی ذات الله. اون روایت اول توحید صدوق صفحه 454 حدیث اول. این روایت دوم تکلموا فی کل شیء ولا تتکلموا فی ذات الله کافی جلد یک صفحه 92 در ذیل حدیث اول، در ذیل حدیث اول. خلاصه روایاتی داریم که از این امور نهی کرده. عرض کنم خدمت شما، البته دوستان به یک نکته خوب توجه بکنید، و اون نکته این است که این که ایشون فرمود خوزه در عقلیات در اصول دین منهیون انهه، قطعا این مال همه جا نیستا. بعضی از امور عقلیه در اصول دین، بعضی از اصول دین نهی داره که ما هی بخوایم خوزه در عقلیات کنیم، مثل همین بحث قضا و قدر، مثل تفکر در ذات خدا و امثال اینها. اما برخی از اون مواردش برای همه لازمه. میدونید اصول دین اصلا تقلیدی نیست، فروع دین تقلیدی است، اما تو اصول دین هر کسی باید خودش فکر کنه، توحید رو بفهمه، اصل عدل رو بفهمه، به معاد اعتقاد پیدا بکنه، به عدالت خدای متعال اعتقاد پیدا بکنه. و به خصوص دوستان، بزرگان دین، علمای دین، برخی از افرادی که در دین سررشته دارن، اینا این تفکرات نه تنها سبب گمراهیشون نمیشه، بلکه لازم این تفکرات رو در بحث توحید و براهین و اون و عدل خدا و صفات ثبوتیه و سلبیه انجام بدن تا بتونن از دین دفاع بکنن. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ لذا عرض کنم خدمت شما، اینها سبب نمیشود که ما هیچ فکر نکنیم، عقل خودمون رو به کار نبریم در مورد اصول دین. این تو اون مواردی است که نهی خاص وارد شده، مثل نهی از تکلم و تفکر در ذات خدای متعال، نهی از عرض کنم خوض در مسئله قضا و قدر و امثال اینها. این نکته رو بهش توجه داشته باشید، نکته اول. نکته دوم، نسبت به عرض کنم بعضی از این اخبار، خود جناب شیخ یه توجیهی ذکر میکنه، میفرماد ظاهر بعضی از این اخبار این است که دلیل نهی از مجادله و بحث در مسائل کلامیه، که اهل بیت عصمت و طهارت فرمودن شما مجادله نکنید، گفتگو نکنید، عرض کنم خوض نکنید درش، به این جهت بوده که امام این حرف رو به کسی زدن که خیلی مهارتی در این امور نداشته. یعنی امام اطمینان نداشتن به مهارت این فرد تو مجادله کردن با دیگران، لذا مجادله شخص ناوارد باعث می شد که این شخص ساکت بشه، جواب نداشته باشه نزد مخالفین، و این باعث وهن مطالب حقه بشه نزد مخالفین. یعنی مخالفین خیال بکنن که این آقا توان جواب دادن نداره و مذهب حقه شیعه مذهب حقه نیست، یعنی ضعف این آقا رو به حساب ضعف مذهب بگذارن. دقت میکنی؟ گرچه دوستان این مال همه جا نیست، اما بعضی از این اخبار عرض کنم گویا این رو عرض کنم ازش در میاد که حضرت چون طرف مقابل عرض کنم خدمت شما خیلی وارد نبوده، رو این حساب عرض کنم خدمت شما میگفتن. مثلا در بهار جلد 2 صفحه 125 در ذیل حدیث دوم، اونجا داره مخافت ان یکون له علیک فیه حجه لأنك لا تدري كيف المخلص منه. من میترسم که عرض کنم برای اون مخالف بر علیه تو یه حجتی بیاد، به خاطر اینکه تو بلد نیستی چجوری از عرض کنم این مطلب خلاصی پیدا بکنی و مطلب رو به درستی جا بندازی. فذلک حرام على شيعتنا ان يصيروا فتنه على ضعفاء اخوانهم وعلى المبتلين. خلاصه عرض کنم خدمت شما، برخی از روایات این رو داره و حرف درستی هم هست، اما همش اینجوری نیست. چون مثل اون عرض کنم تکلموا فی خلق الله ولا تکلموا فی الله فان الكلام فی الله لا يزيد الا تحیرا، اینجور روایات رو دیگه ما نمیتونیم حمل بکنیم بر این که طرف خیلی بلد نیست و الا اشکالی نداره. نه، مثل تفکر و تکلم در ذات خدای متعال منهیان عنه هست برای همه. لکن الظاهر من بعض تلک الاخبار، لکن ظاهر از بعضی از اون اخبار اینه، ان الوجه فی النهی عن الاخیر، وجه در نهی از این آخری یعنی مجادله در مسائل کلامیه، عدم الاطمئنان به مهارت شخص المنهی فی المجادله، یعنی چون امام اطمینان نداشتن به مهارت این شخص طرف مقابل که نهی بهش شده، تو مجادله رو این حساب نهی کردن. فیسیر و مفهمن، فیسیر و مفهمن، افهمه لغت معنا میکنه اسکته بالحجه فی خصومت او غیرها. افهام یعنی اسکات، افهام یعنی اسکات. فیسیر و مفهمن یعنی تا بگردد اسکات شده، یعنی اگر این آقا مهارت نداشته باشه اسکاتش میکنن، دیگه نمیتونه حرف بزنه. فیسیر و مفهمن عند المخالفین، ساکت میشه نزد مخالفین. و یوجب ذلک، این ساکت شدنش، جواب ندادنش باعث چی میشه؟ و یوجب ذلک وهن المطالب الحقه، این باعث میشه مطالب حقه وهن بشود، خار و خفیف بشود فی نظر اهل الخلاف، یعنی اون اهل خلاف خیال کنن که مذهب حقه، عرض کنم، چیزی برای گفتن در این امور نداره. خلاصه دوستان، جناب شیخ انصاری گویا توی این بحث نسبت به، عرض کنم، خوزه در مطالب عقلیه برای استکشاف احکام دینیه، اینکه این نهی داره اینو میپذیره، اینکه انسان از عقل بخواد کمک بگیره برای تحصیل منات احکام و بعد از اون طریق بره سراغ خود حکم شرعی، اینم نهی داره، شیخ انصاری میپذیره. اما اینکه اینها بخواهد باعث بشود که ما بگیم عقل قطعی حجیت نداره، این رو ایشون نمیپذیره. این عرض کنم جنبندی این بحث تا اینجا. ما به حمد الله دوستان بحث قطع حاصل از مقدمات عقلیه را هم تمام کردیم، یعنی عرض کنم خدمت شما حدود 13-14 صفحه این اسانی طول کشید، از صفحه 51 تا 64 این بحث رو تمام کردیم. انشالله جلسه بعد وارد بحث قطع قطاع باید بشیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.